تا 12 شب این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما هر کجای ایران و جهان که هستید. بنده کیوان حسینی از استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 13 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 4 اوت سال 2011 میلادی. این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا و تا ساعت 1 بامداد هم ادامه خواهد داشت و توش میتونید علاوه بر خبر و گزارش های متنوع شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هم باشید. اما قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی قراره تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با مهرداد قاسم‌فر.
سلام عرض می‌کنم به همه ایرانیان در ایران و سراسر جهان. شورای امنیت مقام‌های سوریه را به علت حمله به غیرنظامیان و نقض گسترده حقوق بشر محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل مقام‌های سوریه را به علت حمله به غیرنظامیان و نقض گسترده حقوق بشر محکوم کردند. 15 عضو شورای امنیت به استثنای لبنان در بیانیه خود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به خاطر سرکوبی معترضان محکوم کردند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد 3 از نیروهای این سازمان روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند. بر پایه این گزارش 2 از این سربازان در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. نفر سوم در رویدادی غیر رزمی در شرق افغانستان جان باخته است. ناتو در این باره جزئیاتی منتشر نکرده. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس طی 7 ماه گذشته 328 از نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید از جمهوری اسلامی خواست تا برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران اجازه دیدار از تهران را به او بدهد. احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو 2 پیش در اول ماه اوت رسما کار خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آغاز کرد. نزدیک به 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در کره جنوبی مسدود شده، دست کم تا پایان سال جاری میلادی نیز معلق خواهد ماند. شماری از منابع دولتی کره جنوبی که نامی از آنها برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند مبلغ مسدود شده می‌تواند تا پایان سال به 5 میلیارد دلار هم برسد. نیروهای حکومتی سوریه همراه با تانک و یگانهای ویژه چترباز روز چهارشنبه کنترل میدان اصلی شهر حماه را در دست گرفتند. میدان العاصی شهر حماه در جریان اعتراضهای 5 ماه گذشته شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت بشار اسد بوده. طی 4 روز گذشته شهر حماه زیر آتش توپخانه نیروهای حکومتی قرار داشت و به گفته شاهدان عینی روز چهارشنبه آب، برق و تلفن در این شهر قطع شد. در جریان این حملات 10 غیر نظامی کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین بیانیه خود برای 9 زندانی سیاسی بیمار در ایران از جمله احمد زیدآبادی و عیسی سرخیز درخواست رسیدگی و درمان کرد و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنها شد. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر در حال حاضر دست کم 9 زندانی سیاسی در ایران با بیماری‌های جدی دست به گریبانند. سازمان عفو بین‌الملل این زندانیان به نامهای عیسی سرخیز، محمد صدیق کبودمند و آیت الله بروجردی اشاره کرده است. کیوان
ممنونم مرداد، خبرها رو از مرداد قاسم‌فر با هم شنیدیم. مرداد پا توی کفش تو بکنم، یه خبرم برای علاقمندان به ورزش فوتبال در ایران هستش که الان میتونم بگم و اون اینه که بازی استقلال سپاهان که همکنون در شهر اصفهان در حال پیگیری است با نتیجه 1-0 به نفع سپاهان دنبال میشه. حدوداً دقیقه 77 بازی است و استقلال به رغم ستاره هایی که در این فصل خریده مرداد هنوز نتونسته در این بازی گلی به ثمر برسونه.
اون چند هفته صبر کن ببینیم چی میشه حالا.
و میریم سراغ مجله نیمه شب و گزارش هایی که قرار با هم بشنویم. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران بالاخره کارش را رسما شروع کرد. حالا کارش چیست؟ محمود رفیع دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به سوالات ما درباره احمد بشیر پاسخ می‌دهد. به گفته برخی منابع خبری ایران، بخش کوچکی از بدهی‌های ایران از هند گرفته شده است. ضمن اینکه میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی هم بلا تکلیف مانده، از هر دو موضوع گزارش‌هایی داریم. حمایت برندگان جایزه نوبل از برادران علایی، پزشکانی که در ایران زندانی شدند، و گزارشی از بزرگترین هک تاریخ اینترنت. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، در نامه‌ای رسمی به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سمت خود را از روز اول ماه اوت، سه روز پیش، رسماً بر عهده گرفته و مایل است برای تهیه گزارش به ایران برود. او همچنین از نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرده تا با یکدیگر دیدار کنند. همکارم وحید فروستاد در گفتگو با محمود رفیع، دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در ابتدا از او پرسیده اگر مقامات ایران با دیدار احمد شهید موافقت نکنند چه اتفاقی می‌افتد؟ محمود رفیع:
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در 27 خرداد یعنی 17 ژوئن ایشون رو انتخاب کرده. ایشون موظف هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر یک گزارش تهیه کنند و به این شورا بدن که این شورا بتواند به سازمان ملل، یعنی به مجمع عمومی سازمان ملل، ارائه بده. حالا این گزارش ایشون تهیه خواهد کرد. چه بهتر که می رفتن به ایران و این گزارش از نزدیک با خود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی هم صحبت می کردن. ما در همین مبنا، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر، نامه به ایشون نوشتیم. همراه این نامه 160 صفحه در رابطه با نقض حقوق بشر براشون فرستادیم، در مورد زنان، مخالفین، دانشجویان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، دستگیری‌های دست جمعی، شکنجه، سنگسار و اعدام. این کاری که ما کردیم، ما تنها نیستیم، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر، بلکه از سرتاسر جهان مخالفین جمهوری اسلامی سعی میکنن اسناد و مدارکی در اختیار دارن در اختیار ایشون بذارن. ایشون بر مبنای این اسناد و مدارک گزارش خودشون رو تهیه خواهند کرد و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تحویل خواهد داد.
آقای رفیع، شما در صحبتاتون اشاره کردید که آقای احمد شهید به هر حال به هر طریقی که شده گزارش رو تهیه میکنن. من میخوام از حضورتون بپرسم که این راههایی که شما معتقدید که آقای احمد شهید گزارششون رو تهیه میکنن چه طریقایی است؟
ایشون سعی میکنه اول نامه‌نگاری با دولت ایران بکنه، یعنی در واقع به کسانی را که جوابگو هستن در رابطه با مسائلی را که ایشون روش انگشت میذاره و میخواد گزارش تهیه بکنه به اونها مینویسه. این با عدم جواب آنها روبرو خواهد شد و این مجبوره که گزارش خودشو از روی مجامع بین المللی مثل سازمان امنستی اینترنشنال، یعنی سازمان عفو بین الملل، و همون شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه دفاع از حقوق بشر و سایر سازمان ها و ارگان ها و گروه هایی که در خارج کشور به عنوان اپوزیسیون هستن و گزارش خودشونو به احزاب گزارش خودشونو بهشون ارائه میدن و ایشون بر این مبنا گزارش خودشونو تهیه میکنن.
آقای رفیع، به اعتقاد شما چرا مقامات جمهوری اسلامی با دیدار آقای احمد شهید تا الان موافقت نکردند؟
برای اینکه نقض حقوق بشر در ایران، مخصوصا بعد از این جریان انتخابات ریاست جمهوری که در ایران اتفاق افتاد، یعنی سال 88، الان عده زیادی در زندان ها هستن و ایشون مجبور بود و مایل بود و دلش میخواست که بره در زندان ها و اینها رو ملاقات بکنه و بعد چند صد نفر اینها رو کشتن در راه. همین در اثر این دو سال اخیر مسلمه نقض حقوق بشر در ایران به حدی است که اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که موافقت بکنن که ایشون بره و از نزدیک با اپوزیسیون ایران تماس بگیره.
صدای محمود رفیع، دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. همزمان با ادامه مشکل بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی نفتی هند به ایران، اکنون خبر میرسد که میلیاردها دلار دیگر از دارایی های ایران در کره جنوبی بلا تکلیف مانده و پالایشگران نفتی آن کشور نمیدانند این بدهی سنگین را چگونه به تهران منتقل کنند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، کره‌ای‌ها نیز زمزمه مبادله نفت ایران با کالاهای کره‌ای را سر دادند.
مجازات هایی که واشنگتن برای تهران وضع کرده، پالایشگران غیر آمریکایی خریدار نفت خام از جمهوری اسلامی را البته تنبیه و جریمه نمی کند. اما کار انتقال ارز حاصل از این معاملات به ایران را دشوار می سازد. همکنون جمهوری اسلامی با مشکل دریافت 5 میلیارد دلار از هند بابت خریدهای نفتی دهلی نو از تهران دست و گریبان است. در حالی که دست کم 50% از درآمدهای دولتی جمهوری اسلامی را داد و ستدهای نفتی آن تشکیل می دهد. از سوی دیگر به درستی روشن نیست که آیا با این دیر کرد بهره‌ای هم به ایران خواهد رسید یا نه. همزمان نام کره جنوبی را نیز باید به فهرست آن دسته از بدهکاران به ایران افزود که از جمهوری اسلامی نفت می خرند اما بر اثر تحریم و مجازات های بین المللی تهران راهی برای پرداخت نقد بدهی هایشان ندارند. ریشه مجازات بین المللی جمهوری اسلامی در پافشاری ایران بر ادامه فعالیت های حساس هسته است، در حالی که قدرت های بزرگ جهانی به این فعالیت ها زنینند و معتقدند که سران تهران تا جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران باید آن را به حال تعلیق درآورند. اما سران تهران این درخواست جهانی را تا کنون بی اعتبار دانسته و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود ادامه دادند. به گفته منابع آگاه، کره جنوبی یکی از خریداران عمده نفت ایران است و روزانه نزدیک به 230,000 بشکه نفت خام از تهران می‌خرد. همکنون بر اثر مجازات های اعمال شده بر جمهوری اسلامی 4 تریلیون وون واحد پول ملی کره جنوبی برابر با نزدیک به 4 میلیارد دلار بستانکاری تهران از سئول صراحاً در تله افتاده و برای انتقال آن به ایران راهی پیدا نشده است. از همین رو کره‌ای ها نیز همانند چینی ها و هندی ها زمزمه سر دادند که دست به معاملات تهاتوری یا پایاپای با ایران بزنند، یعنی نفت ایران را بخرند و در عوض پول نقد کالاهای داخلی خود را به جمهوری اسلامی بفروشند. اگر این مسئله ناگزیر جا بیفتد، بازار ایران از فراورده های معمولاً نامرغوب انباشته خواهد شد و همپای آن تولید کنندگان داخلی در ایران نیز با خطر ورشکستگی روبرو خواهند شد.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو شنیدیم و همونطور که در ابتدای گزارش هم گفتم، پیش از اون که با کره جنوبی ایران مشکل داشته باشه، مسئله برای بازپرداخت بدهی‌های هند به ایران پیش اومده بود و ضمن اینکه برخی منابع خبری هم گفتن ایران بالاخره توانسته نزدیک به 100 میلیون دلار از طلب 8 میلیارد دلاری خودش رو از مشتریان هندی وصول کنه. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه منگلور که از خریداران عمده نفت ایران در هند، تونسته بخش کوچکی از بدهی‌های خود رو از طریق خلق بانک ترکیه در استانبول به ایران پرداخت کنه. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی داره از این بنبست مالی چند ماه اخیر که با هم میشتم.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از مهدی نبیزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نوشته بنبست پرداخت نفتی هند به ایران شکسته شده است. به گزارش این خبرگزاری، سفیر ایران در هند تاکید کرده که دهلی و تهران به توافق رسیدند که برای حل این مشکل با 3 کشور مذاکره کنند که با 2 کشور از جمله ترکیه مذاکره شده است. سفیر جمهوری اسلامی در هند ابراز امیدواری کرده این گفتگوها با کشورهای ثالث مشکل پرداخت بدهی‌های نفتی هند به ایران را حل کند. اما همزمان با این اظهار نظر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرده همچنان مشکل نفتی ایران و هند حل نشده و از ادامه گفتگوها و رایزنی‌ها برای حل این مشکل خبر داده است. از دی ماه پارسال که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکسویه آمریکا علیه ایران کار انتقال مبادلات پولی ایران و هند با مشکل روبرو شد، ایران نتوانسته از بابت صادرات روزانه 400,000 بشکه نفت به هند پولی دریافت کند. در این مدت هر از گاهی یکی از مقام‌های مسئول وزارت نفت از احتمال توقف صادرات نفت ایران به هند خبر داده، اما فردای آن روز مسئول دیگری از وزارت نفت با تکذیب خبر توقف صادرات نفت ایران به هند تأکید کرده صادرات نفت از ایران به هند همچنان برقرار است تا مشکل برطرف شود. تا اینجای کار آنطور که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته طلب ایران از هند به حدود 8 میلیارد دلار رسیده است. حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز چند روز پیش از این در گفتگویی با روزنامه اعتماد مسئول افزایش طلب ایران از هند را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خوانده که به گفته کاتوزیان نامه‌ای رسمی و اداری از او وجود دارد که در آن نامه اصرار کرده به رغم مشکلات موجود این صادرات کماکان ادامه یابد. البته آنگونه که نصیر شیرخانی تحلیلگر نشریه انرژی آپستریم میگوید وزارت نفت ایران در ادامه این صادرات مجانی شاید راه دیگری هم ندارد.
اهمیت این موضوع بیشتر برمیگرده به اینکه ایران یک مشتری پرپاقرص با اهمیت و دست میده. هند یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی آسیا هستش، رشد اقتصادی شتابنده‌ای داره، اقتصادش داره به سرعت رشد میکنه و بیشتر کشورها میخوان یه همچین مشتری داشته باشه. از دست دادن هند به عنوان یک مشتری اهمیتش بیشتره از اینکه مثلا ایران این 4000 بشکه رو که هند نمیخره میتونه از طریق دیگه به فروش برسونه، چون میتونه این نفت رو طریق بازار آزاد بفروشه، ولی یعنی ضربه بزرگی هستش به حیثیت ایران از این نظر که یک مشتری بزرگ و دست میده.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز رابطه نفتی ایران و هند را اینگونه تحلیل میکند.
18% صادرات نفت ما در ماه‌های اخیر به هند بود. نفتی که به هند می‌دادیم از قراردادهای معدودی بود که به مقابل این پول نفت دریافت می‌کردیم به جای کالای تهاتوری که مثلا الان از چین می‌گیریم. بسیار مهم بود برای ما داشتن هند به عنوان یک مشتری که ما به صورت مستقیم درصد بالای نفت رو می‌فروختیم، باعث می‌شد که ما اتکای روزافزونی که داریم به چین پیدا می‌کنیم برای فروش نفت اینو پایین بیاره. خطری که ما رو تهدید می‌کنه با خروج هند از صف خریداران نفت ما اینه که ممکنه که کشورهای دیگه هم این پیروی رو بکنن و کشور رو نمیشه اداره کرد که شما قراردادهای دراز مدت فروش نفت نداشته باشید که بتونید بر مبنای اون برنامه ریزی اقتصادی بکنید.
به نظر میرسد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر سر دوراهی سختی گرفتار آمدند. یا باید صادرات مجانی را ادامه دهند یا از بازار هند چشم پوشی کنند که از همکنون عربستان اعلام آمادگی کرده این خلأ را برای هندی‌ها پر می‌کند. بهمن آقایی دیبا کارشناس حقوق بین الملل مقیم آمریکا درباره آمادگی سعودی‌ها برای تأمین نفت مورد نیاز هند چنین می‌گوید.
در واقع ما شاهد یه نوع جنگ نفت هستیم بین ایران و عربستان که این در واقع ربطی به هند نداره. هند در واقع اینجا یک موضوع و یا یک وسیله است که اینها دارن ازش استفاده میکنن. دولت عربستان از سیاست‌های دولت ایران در منطقه و در قبال مسائل مربوط به خودش راضی نیست و مشکل داره با دولت جمهوری اسلامی ایران و به خاطر همین داره سعی میکنه که در واقع یک نوع فشارهایی رو از طریق این جنگ نفت علیه ایران اعمال بکنه. اعلام آمادگی عربستان برای اینکه جای نفت ایران رو احتمالاً اگر حذف شده از بازار بگیره در واقع بخشی از جنگ نفتی هستش که عربستان میخواد که علیه ایران اجرا بکنه. این که میتونن آیا این جنگ رو انجام بدن و یا به چه صورتهایی ممکن در بیاد حالتهای مختلفی رو مطرح هستش.
اما آنچه فارغ از این رفت و آمدها و کشمکشها برای اقتصاد ایران مهم است از دست دادن میلیاردها دلار درآمد نفتی است که حیات و ممات اقتصاد ایران خوب یا بد به آن وابسته است.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو شنیدیم. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز سه‌شنبه در مطلبی از حمایت دانشمندان برنده جایزه نوبل از آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال در زمینه ایدز که در ایران زندانی شدند، نوشته است. برادران علایی که همکنون یکی از آنها همچنان در ایران در زندان به سر می‌برد، در 10 سال گذشته فعالیت‌های بسزایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با اچ‌آی‌وی انجام دادند. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، تومار حمایت از آرش علایی که توسط سازمان پزشکان برای حقوق بشر در آمریکا راه اندازی شده، توسط پزشکان مطرح دنیا امضا شده و در میان این امضاها نام 2 تن از برندگان جایزه نوبل، فرانسوا برسینوسی برنده نوبل پزشکی سال 2008 میلادی و سر ریچارد جی رابرتس برنده نوبل پزشکی سال 1993 نیز دیده می شود. امضا کنندگانی که در نامه خود به مقام‌های ایرانی خواستار آزادی آرش علایی و بازگشت او به جامعه برای نجات جان انسان‌ها شدند. آرش علایی 42 ساله و برادر کوچکترش کامیار 37 ساله در ژوئن سال 2008 میلادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. کامیار علایی در ماه‌های گذشته پس از گذراندن 3 سال در زندان اوین آزاد شد، اما آرش علایی که به 6 سال زندان محکوم شده بود همچنان روزهای خود را در زندان اوین می‌گذراند. اتهاماتی که روزنامه گاردین میگوید به دلیل شرکت برادران علایی در کنفرانس‌های بین المللی و برنامه‌های درمانی برنامه ریزی شده در آمریکا متوجه آنها شده بود. کامیار علایی که همکنون برای ادامه تحصیلاتش در آمریکا به سر می‌برد، پیشتر درباره فعالیت‌های پیش از زندانشان به رادیو فردا این گونه گفته بود:
ما تمام فعالیت‌هایی که در گذشته کردیم، در واقع بیش از یک دهه فعالیت در زمینه اید و بهداشت بوده و هیچ وقت ما در زمینه فعالیت سیاسی نبودیم و نخواهیم بود، چون بحث بهداشت و سلامتی هیچ محدودیت مکانی و زمانی نداره و هیچ کاری به سیاست نداره. به خاطر همین تمام فعالیت‌های ما محدود و مشخص و متمرکز برنامه‌های علمی و بهداشتی بود.
پس از بازداشت، برادران علایی ماها در سلول انفرادی بودند و سپس در دادگاه به تحمل زندان محکوم شدند، دادگاهی که سازمان عفو بین الملل آن را دادگاهی یک روزه و ناعادلانه خوانده بود. کامیار علایی از روزهای زندان و فعالیت‌های داخل زندان به رادیو فردا این گونه میگوید:
همه میدونن هیچ چهاردیواری جای راحتی نیست، ولی مسئله اینه که با اینکه ما در شرایط بودیم سعی کردیم بحث آموزش بهداشت و حتی در داخل زندان ادامه بدیم در بین زندانیان، چون بعضیشون حتی مسائل اولیه بهداشتی از جمله حتی شستن دست بعد از دستشویی رعایت نمی‌کنن، اینکه ما سعی کردیم همین آموزش‌های بهداشتی به صورت چهره به چهره در اونجا ادامه بدیم.
برادران علایی در سال 1997 میلادی کار خود را در زمینه پیشگیری و مبارزه با ایدز با تأسیس یک کلینیک درمانی در شهر خود کرمانشاه آغاز کردند. سازمان ملل متحد در سال 2008 میلادی در گزارش جهانی خود در مورد ایدز ضمن تقدیر از فعالیت‌های برادران علایی اقدامات آنان در ایران را مثال روشن شجاعت و اقدامی ژرف در مواجهه با ویروس HIV خواند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. کارشناسان شرکت امنیت کامپیوتری مکافی از بزرگترین مجموعه حملات سایبری تا امروز و نفوذ به شبکه 72 سازمان جهانی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پرده برداشتند. گفته می شود چین در این پروژه جهانی هک و حمله سایبری دست داشته. بیشتر بشنویم از دنیس آژیری.
خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت معتبر مکافی که از هک شدن 72 سازمان دولتی و کمپانی در سراسر جهان پرده برداشته میگوید که یک عامل دولتی پشت این حملات بوده، اما از فاش کردن هویت این عامل خودداری کرده است. در همین حال این خبرگزاری از قول یک کارشناس امنیت کامپیوتر که از جزئیات این پرونده خبر دارد مینویسد که همه شواهد از دست داشتن چین خبر میدهند. فهرست طولانی قربانیان این پروژه 5 ساله دولت‌های آمریکا، تایوان، هند، کره جنوبی، ویتنام و کانادا، سازمان آسئان و کمیته بین المللی المپیک و همینطور چند پیمانکار دفاعی را در بر می‌گیرد. شرکت امنیتی مکافی در گزارشی 14 صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید در مورد سازمان ملل هکرها در سال 2008 وارد شبکه کامپیوتر این سازمان در شهر ژنو شده و نزدیک به 2 سال بی آنکه شکی برانگیزند به مقدار فراوانی اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند. به گفته جیم لوئیس، کارشناس سایبری در مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک، بسیار احتمال دارد که دولت چین پشت این حملات سایبری باشد، چرا که برخی از قربانیان اطلاعاتی داشتند که مورد توجه خاص پکن است. به گفته آقای لوئیس، همه شواهد اشاره به چین دارد. روس هم می توانست چنین حملاتی را ترتیب داده باشد، اما بیشتر شواهد به چین اشاره دارند تا روسیه. این نخستین بار نیست که نام دولت چین در یک پرونده هک و حمله سایبری در حد ملی و بین المللی مطرح می شود. مقامات چینی البته هر بار هر گونه اتهام در این زمینه را رد کردند. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز کمپانی گوگل هکرهای مستقر در چین را مسئول اقدام به سرقت اطلاعات از صدها کاربر جیمیل از جمله مقامات دولت آمریکا، پرسنل ارتش، فعالان سیاسی مخالف دولت چین و روزنامه‌نگاران معرفی کرد. دیمیتری آلپروویچ، معاون شرکت مکافی، در گزارش 14 صفحه‌ای خود می‌گوید حتی ما هم از تنوع و گوناگونی قربانیان و جسارت و گستاخی هکرها شگفت زده شده ایم. به گفته آقای آلپروویچ، شرکت مکافی تمامی 72 قربانی این حملات سایبری 5 ساله را در جریان گذاشته و این حملات همکنون در سراسر جهان توسط مجریان قانون در دست بررسی است. معاون شرکت مکافی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه از جمله نام شرکت‌هایی که هدف هک قرار گرفته اند خودداری کرد.
گزارش همکارم دنیس آژیری رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما لیگ برتر فوتبال ایران که دقایقی پیش عملاً هفته اولش به پایان رسید به خاطر اینکه سوت پایان بازی سپاهان و استقلال که میشه اون رو حساس ترین بازی هفته اول هم اسم گذاشت زده شد. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همین الان روی خط تلفن به من پیوسته. آقای غریب به شما سلام میکنم. از بازی سپاهان و استقلال بهتر شروع بکنیم، بازی که همین حالا تموم شد با نتیجه 1-1.
سلام به شما. بله، بازی همونجور که اشاره کردی شما مهمترین بازی هفته اول بود. تعیین سقف قراردادها که از سال پیش هم زمزمه هایی شنیده شد در این فصل بلای جون زردپوشان سپاهانی شد. سپاهان قهرمان دو دوره گذشته لیگ برتر با این سقف قراردادها تقریبا اینجوری میخوام بگم که از هم پاشیده شد. خیلی از بازیکنای این تیم کوچ کردن، رفتن به تیمای دیگه، سرمربیش هم همینطور امیر قلعه‌نویی. به هر حال امشب سپاهان و استقلال نیمه اول یه بازی پایاپای رو به نمایش گذاشتن. البته موقعیت استقلالی‌ها بیشتر بود. در نیمه دوم هم از نظر فنی بازی بهتر شد، هم سرعت بازی بالاتر رفت و سپاهان در دقیقه 60 به بازی اومد. وقتی حملات استقلال رو دید بازی فصل قبلش رو به نمایش گذاشت. به نظر من تو اون نیم ساعت آخر به دقیقه 64 فابیو جانواریو از شلوغی جلوی دروازه استقلال بهترین بهره رو برد و گل برای استقلال زد. بعد از این گل آبی ها دست به حمله زدن. دقیقه 84 آرش برهانی از روی سانتر خوب و موزی شکل شریفینیا تونست گل تساوی آبی ها رو به ثمر برسونه و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید.
آقای غریب، این که میگید سقف قراردادها باعث شد که سپاهان از هم بپاشه، میشه خورده بیشتر برامون توضیح بدید که منظورتون چیه؟ یعنی مثلا مهدی رحمتی که از سپاهان رفت استقلال، فکر میکنید استقلال سقف قرارداد رو رعایت نکرد و بیشتر داره بهش پول میده؟ ضمن اینکه رحمتی یه حواشی هم داشت که صحبتاش بود که بره پرسپولیس، یه رقمایی هم اعلام شده بود.
بله، سقف قراردادها آقای حسینی این طور این 7-8 ماه گذشته از اواخر نیمه فصل قبل هم زمزمه هاش به گوش رسید. در این فصل سازمان لیگ برتر ایران اعلام کرد که حتما باید همه تیما رعایت بکنند. این منافات داره با فوتبال حرفه‌ای. در فوتبال حرفه‌ای سقف قرارداد اصلا مطرح نیست. البته بگذاریم که اسم لیگ حرفه‌ای لیگ برتر حرفه‌ای، اما این سقف قرارداد باعث شد که بسیاری از بازیکنان، من نمیگم که رعایت نکرده، ولی به هر حال حرف و حدیث ها توی خود مطبوعات ایران زیاد هست که خیلی از بازیکنان و خیلی از مربی ها سقف قرارداد رو رعایت نکردن.
حالا از این بازی حساس سپاهان استقلال و حواشیش که بگذریم، به هر حال هفته اول لیگ با این بازی عملا تموم شد. دیروز بازی‌های زیادی انجام شد و جدول هم تکلیفش اندازه‌ای روشنه. میشه درباره بازی‌های دیگه‌ای که دیروز انجام شد هم یه خورده خیلی سریع برامون بگی؟
بله، با توجه به وقت کمی که داریم بیشتر بازی‌ها مساوی تموم شد. من اشاره می‌کنم به باخت 2-3 تراکتور به سبا در تبریز که مهمترین نتیجه بود. البته تبریز تراکتور بدون حضور تماشاگر بود، تماشاگرها تنبیه انضباطی شده بودن به خاطر فصل پیش. و برد 3-1 سایپا در برابر مس سرچشمه هم بهترین برد هفته اول بود. البته تیم مس به یکی از بازیکنای سایپا اعتراض کرده و احتمالاً این مسئله در کمیته انضباطی بررسی بشه.
پرسپولیس و ملوان هم یه بازی حساسی رو میشه گفتش که برگزار کردن روز گذشته که با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اون بازی رو چطور دیدید؟
اون بازی هم همونجور که اشاره کردی خیلی حساس بود، با توجه به اینکه یه حواشی هم داشت. وقتی گل خورد پرسپولیس، تماشاگرا، یه ورزشگاه، حمید استیلی، علی دایی رو تشویق کردن، مربی فصل پیش استقلال پرسپولیس رو، در صورتی که حمید استیلی در این فصل هدایت پرسپولیس رو بر عهده داره. به هر حال حواشی زیادی بود. امروز هم آقای اسماعیل حسنزاده، سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، هم گفته که متخلفین دیروز که شعار دادن شناسایی شدند و ما بهشون رسیدگی میکنیم به این خلاف.
خیلی خیلی ممنونم از شما فریدبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب امشب همین لحظه شروع شد. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر شنونده ما شدید در این لحظه. در نیمه دوم مجله نیمه شب بازپخش برنامه مجله اقتصادی رو خواهیم داشت، اما قبلش باز هم سری میزنیم به دنیای خبرها. باز هم مرداد قاسم‌فر که در کنار من در استودیو،
و من هم باز هم سلام کنم به تو کیوان و همه شنوندگانمون در ایران و سایر نقاط جهان. شورای امنیت سازمان ملل دولت سوریه رو به علت حمله به غیر نظامیان و نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. اعضای شورای امنیت در بیانیه خود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به خاطر سرکوبی معترضان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیانیه را باید هر 15 عضو شورای امنیت تایید می‌کردند، اما لبنان از متحدان سوریه با استناد به یک ماده حقوقی سازمان ملل از امضای بیانیه خودداری کرد. حملات شدید نیروهای هم به حکومتی سوریه به شهر حماه که از یک شنبه گذشته آغاز شد، اعضای شورای امنیت را وادار به انتشار این بیانیه کرده است. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای حکومتی سوریه همراه تانک روز چهارشنبه کنترل میدان اصلی شهر حماه را در دست گرفتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید از جمهوری اسلامی خواسته است تا برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران اجازه دهند از تهران دیدار کند. احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، دو روز پیش در اول ماه اوت رسما کار خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آغاز کرد. آقای شهید اعلام داشت که او همچنین خواستار دیدار با سفیر ایران در سازمان ملل شده و در این حال قصد دارد با فعالان حقوق بشری ایران هم رایزنی کند. نزدیک به 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در کره جنوبی مسدود شده، دست کم تا پایان سال جاری میلادی همچنان معلق خواهد ماند. شماری از منابع دولتی کره جنوبی که نامی از آنها برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که مبلغ مسدود شده می‌تواند تا پایان سال به 5 میلیارد دلار افزایش یابد. هرچند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خریداران و فروشندگان نفتی غیر آمریکایی را مجازات نمی‌کند، اما به دلیل فشارها بر چرخش مالی و منابع پولی، پرداخت بدهی‌های نفتی به ایران از طریق بانک‌های خارجی را با دشواری‌هایی روبرو کرده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد 3 تن از نیروهای این سازمان روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند. بر پایه این گزارش، 2 تن از این سربازان در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. نفر سوم در رویدادی غیر رسمی در شرق افغانستان جان باخته است. ناتو در این باره جزئیاتی منتشر نکرده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، طی 7 ماه گذشته 328 تن از نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند. نیروهای حکومتی سوریه همراه با تانک و یگانهای ویژه چتر‌باز روز چهارشنبه کنترل میدان اصلی شهر حماه را در دست گرفتند. میدان العاصی شهر حماه در جریان اعتراضهای 5 ماهه گذشته شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت بشار اسد بوده. طی 4 روز گذشته شهر حماه زیر آتش توپخانه نیروهای حکومتی قرار داشت و به گفته شاهدان عینی روز چهارشنبه آب، برق و تلفن در این شهر قطع شده است. در جریان این حملات 10 تن از غیر نظامیان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود برای 9 زندانی سیاسی بیمار در ایران از جمله احمد زیدآبادی و عیسی سرخیز درخواست رسیدگی و درمان کرد و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنها شد. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم 9 زندانی سیاسی در ایران با بیماری‌های جدی دست به گریبانند. سازمان عفو بین الملل از این زندانیان به نام‌های عیسی سرخیز، محمد صدیق کبودوند و آیت الله بروجردی اشاره کرده است. زهرا جباری، کوروش کوهکن، حسین رونقی ملکی، احمد زیدآبادی، سعید متینپور و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی دیگر هستند که نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی فوری دارند. کیوان،
ممنونم از مهرداد. تا این خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به مجله اقتصادی. قبل از اینکه مجله اقتصادی رو بشنویم، یه بار دیگه یادآوری میکنم که درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو فردا میتونید به 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا بگید. نظرات شما در تهیه این برنامه‌ها بسیار به ما کمک می‌کنه. و اما مجله اقتصادی که برای دومین بار داره پخش میشه، آرش حسنیا این هفته اون رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی. این هفته اقتصاد را با طعم افطاری و حال و هوای ماه رمضان بررسی می‌کنیم. سری هم به آمریکا می‌زنیم تا ببینیم عدسه آمریکایی چه بر سر اقتصاد جهان آورد. در 2 سال گذشته از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم خیلی چیزها تغییر کرده. از جمله اینکه دیگر سفره‌های افطارهای ماه رمضان با این نوای آشنای محمد رضا شجریان گشوده نمی‌شود. این جهان بسی جهانی باز اگرچه رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روزداران را از شنیدن صدای استاد موسیقی منتقد دولت محروم کرده، اما همچنان ماه رمضان در ایران فراز و فرودهای آشنا دارد. از جمله این خبر که در سالهای اخیر پیش از ماه رمضان همگان انتظار آن را می‌کشند.
با تصمیم هیئت دولت، ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان تعیین شد. بر این اساس ساعت کاری در استان‌ها به استثنای تهران صبح‌ها با 1 ساعت تأخیر آغاز می‌شود و بعد از ظهر نیز 1.5 ساعت زودتر پایان می‌یابد. ساعت آغاز فعالیت اداری در تهران نیز ساعت 9 و ساعت پایان کار 14:30 خواهد بود.
اما ماه رمضان سال 90 علاوه بر سنت کاهش ساعات کار اداری، سنتی دیگر را نیز حفظ کرد: گرانی در بازار خوراکی و آشامیدنی. البته مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم، مدعی است بازار تحت کنترل است
و بازار به هیچ وجه در واقع خارج از کنترل نیست.
شما خودتون خرید میرید؟
گاهی این کارو میکنم. آره.
خب ملاحظه کردید که الان وضعیت بعضی از اجناس، نه خیلی از اجناس، به هر حال اینجوری هست که من عرض کردم، حالا اسم نمیبریم، ممکن حالا تبلیغ یا ضد تبلیغ بشه برای این کالاها، ولی دقیقاً این اتفاق افتاده.
ببینید، بعد از افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، برخی درخواست‌های قیمت رسما در سازمان حمایت باش موافقت شد و به اونها مجوز داده شد که اندکی درصد پایین افزایش قیمت داشته باشن، اما در مورد سایر کالاها با تلفن‌هایی که مردم به 124 میزنن و بازرسی ما در محل حاضر میشن، حتما تشکیل پرونده داده میشه و جریمه میشن.
اما گرانی‌های هفته‌های اخیر در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی علتی سنتی دارد که هر سال در همین روزها به سراغ بازار می‌آید.
خدا این به سوی خدا بروی. ربنا
اگرچه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده با برنامه ریزی های گسترده‌ای که دولت انجام داده ماه رمضان امسال بدون نگرانی از وضعیت بازار سپری خواهد شد، اما گزارش روزنامه ها و سایت های خبری ایرانی که جایگزین گزارش های رسمی بانک مرکزی از بازار شدند روایت متفاوتی از مسئولان دولتی دارند. حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز از تمهیدات دولت میگوید که چند سالی است با نام طرح ضیافت در آستانه ماه رمضان اجرا می شود و البته به گواه گزارش های آماری و رسانه‌ای چندان توفیقی در کنترل قیمت ها به همراه نداشته است.
اصناف یه حضور بسیار زیادی دارن در کل کشور، 300 نمایشگاه رو برگزار میکنن، 16,000 واحد صنفی مشارکت کننده در طرح ضیافت هستن. ما چون حوزه ماه مبارک رمضان در مواد غذایی هستش محدود به 2100 اتحادیه صنفی هستش که این 2100 اتحادیه با مجموعه عوامل خودش و واحدهای صنفیشون مشارکت در طرح دارن و فروشگاه‌های بزرگ هم در کنار مجموعه اصناف فعالیت فروش فوق‌العاده در عرضه سبدهای به اصطلاح تهیه شده در خود فروشگاه زنجیره هستش این کار انجام خواهند داد.
گزارش روزنامه شرق از وضعیت بازار مواد خوراکی و آشامیدنی که با عنوان کورس قیمت‌ها در بازار منتشر شده نشان از آن دارد که روزه‌داران ایرانی امسال هم در ماه رمضان بیش از هر چیز میهمان ضیافت گرانی هستند. در این گزارش قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به طور متوسط بیش از 19,000 تومان عنوان شده است، حالان که قیمت هر کیلو از این نوع گوشت در آخرین گزارش بانک مرکزی که به هفته چهارم خرداد ماه گذشته باز می‌گردد کمی بیش از 17,000 تومان بوده است. بد نیست قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این روزها را با قیمت این نوع از گوشت در نخستین هفته‌های کاری دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 مقایسه کنیم. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در هفته نخست مرداد ماه سال 84 در حدود 5500 تومان بود. یعنی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این 6 سال بیش از 4 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت گوساله بدون استخوان نیز بر اساس روایت خبرنگار روزنامه شرق این روزها کیلویی بیش از 13,000 تومان قیمت دارد. حالان که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در خرداد ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله بدون استخوان را بیش از 11,000 تومان اعلام کرده بود. قیمت همین نوع گوشت در هفته های نخست کاری دولت محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 4,000 تومان بود. یعنی در این سالها قیمت گوشت گوساله بدون استخوان بیش از 3 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ که در این سالها جایگزین گوشت قرمز شده نیز روندی مشابه داشته. روزنامه شرق در گزارش خود از وضعیت بازار یک روز مانده با آغاز ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را 3250 تومان اعلام کرده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته نخست مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 1400 تومان بود. یعنی در این 6 سال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 3 برابر شده است. پای ثابت سفره‌های افطار و سحری رمضان زولبیا و بامیه است. زولبیا و بامیه‌ای که امسال قیمت رسمی آن از 3300 تومان تا 3400 تومان تعیین شده و مقایسه قیمت امسال این شیرینی سفره‌های ماه رمضان با قیمت آن در سال گذشته نشان از افزایشی 26% دارد. اما ماه رمضان در دیگر کشورهای عربی و مسلمان با چه تحولاتی در حوزه اقتصاد همراه می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه با ماست. ایلیا سلام، ممنونم از اینکه در مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا هستی.
سلام، وقتتون بخیر.
خب ایلیا، به ما میگی که ماه رمضان چه تأثیری داشته بر اقتصاد کشورهای عربی، چون به هر حال ماه رمضان با تغییراتی در شیوه مصرف و شیوه زندگی مسلمان‌ها همراه است. آیا این تغییرات شاخص‌های اقتصادی رو هم در کشورهای عربی تغییر داده؟
تغییر داده، هم تأثیر داشته ماه رمضان و شروعش بر قیمت ها، هم تأثیر داشته بر شاخص بورس. یک نکته باید اول توضیح بدم، در تأثیر ماه رمضان بر شاخص بورس از این حیث بوده که در بعضی کشورها ثبات سیاسی بیشتری برقرار شده، غیر از سوریه و یمن که همچنان در اونها اعتراض‌های ادامه داره، در مصر مثلا تصمیم گرفتن که هر نوع اعتراض رو تا آخر ماه رمضان متوقف کنن.
در سطح خرده فروشی یا سطح بازارها چه تحولاتی رو در کشورهای عربی ظرف همین روزهایی که از ماه رمضان گذشته شاهد بودیم؟
افزایش مصرف یک سری مواد غذایی باعث شده که قیمت‌ها بره بالا. به طور مثال قیمت گوشت در عموم کشورهای عربی به طور میانگین 10% رشد پیدا کرد. قیمت میوه و تربار میانگین رشدش در کشورهای عربی 15% بوده. اما بیشترین چیزی که قیمتش رفته بالا خرما بوده که افزایش 100% داشته، چون که در کشور عربی در ماه رمضان خرما یک کالای اصلی به حساب میاد.
و اصولا آیا ایلیا توی کشورهای عربی ماه رمضان همراه هستش، به لحاظ باور عمومی من این رو میپرسم، همراه با این هستش که اقتصاد شاهد رونق خواهد بود، یا مثلا چون که مردم بیشتر سعی میکنن که کمتر فعالیت بکنن و اینها، یک جور افت در میزان داد و ستدها یا به هر حال رکودی در بازار رو انتظار میکشن با اومدن ماه رمضان؟
در کشورهای عربی برخلاف ایران بازارها افت پیدا نمیکنه و دلیل داره. در کشورهای عربی برنامه مردم به طور کامل تغییر پیدا میکنه. مثلا شما در یک کشور عربی باشید میبینید تقریبا صبح تا غروب ساعاتی که مردم روزه‌دار هستن تقریبا بازار تعطیل یا نیمه تعطیل هست، اما بعد از غروب بازار شروع میکنه کار کردن و تا دمدمای سحر ادامه پیدا میکنه و میزان خرید در کشورهای عربی در این ساعت نیمه شب به هیچ وجه کمتر از خرید در روزهای قبل نیست.
ایلیا، یکی از سنت هایی که در کشورهای مسلمون و عربی وجود دارد سفر حج عمره در ایام ماه رمضان هستش که خیلی رونق داره. آیا آمار یا اطلاعاتی از این سفرهای زیارتی داری و اینکه چقدر تغییر کردند؟
با شروع ماه رمضان بیشترین تحرک بازار رو در بین کشورهای عربی سعودی داشت. الان مثلا تعداد کسانی که برای حج عمره در حال پذیرش است از سالهای دیگه بیشتره. به طور مثال از مصر سال گذشته حدود 150,000 نفر پذیرفته بود، اما امسال 400,000 نفر. با شرکت‌های گردشگری بیشتری قرارداد بسته، شرکت‌های گردشگری که اونها خدمات رو به حجاج عمره میدن و اینطور که من داشتم بررسی میکردم حدود سودی که به بخش هتلداری اختصاص پیدا میکنه در ماه رمضان افزایش 70% پیدا میکنه.
ممنون از ایلیا جزایری، خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه، که این هفته در مجله اقتصادی با ما بود.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت میکنیم از همین بحثا.
با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
حالا تحلیلگران و فعالان بازارها و اقتصاد بین المللی می توانند نفس راحتی بکشند، هرچند این نفس راحت بعید است خیلی طولانی شود. مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پیش از پایان یافتن مهلت قانونی دولت ایالات متحده برای تصمیم گیری در مورد افزایش سقف بدهی ها موافقت کرد تا مبلغ 2,400,000,000,000 دلار بر سقف بدهی های دولت افزوده شود. خیال خیلی ها راحت شده، اما حتی این توافق نسبی که پس از هفته ها رفت و آمد و کشمکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به دست آمد، نمی تواند به معنای پایان یافتن تمام مشکلات اقتصادی بزرگترین اقتصاد دنیا باشد. نگرانی ها به طور کامل پایان نیافته است. تا پیش از این توافق، حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده 14,300,000,000,000 دلار تعیین شده بود، مبلغی که دولت اوباما ماه می سال جاری به آن رسید. در ازای افزایش سقف تعهدات، دولت آمریکا نیز موظف شده است در 2 مرحله هزینه های خود را به میزان بیش از 2,400,000,000,000 دلار کاهش دهد. کاهش 900,000,000,000 دلاری هزینه های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در 1 مرحله و کاهش 1.5 تریلیون دلاری سایر هزینه های دولت در 1 دوره 10 ساله از جمله مصوبات نمایندگان مجلس است. از همکنون می توان پیش بینی کرد که ورود به جزئیات کاهش هزینه های دولتی به چالشی دیگر در میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بدل شود. قرار است محل کاهش 1.5 تریلیون دلاری هزینه ها در طول 10 سال تا 23 نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته 12 نفره متشکل از 6 قانونگذار دموکرات و 6 قانونگذار جمهوری‌خواه پیشنهاد و تا 23 دسامبر 2011 در کنگره به رأی گذاشته شود. جمهوری خواهان به ویژه اعضای جنبش راستگرای موسوم به تی پارتی که سال گذشته به کنگره راه پیدا کردند با افزایش هزینه های عمومی و افزایش مالیات شرکت ها و کسب و کارها مخالفند. از سوی دیگر طیف لیبرال حزب دموکرات نیز با کاهش هزینه های تامین اجتماعی و مزایای درمانی سالمندان و اقشار کم درآمد موافق نیست. نانسی پولوسی رئیس سابق دموکرات مجلس نمایندگان که از همان ابتدا چندان با توافق جدید موافق نبود روز دوشنبه در حضور نمایندگان از آنها خواست تا دست کم بر سر حذف کمک‌های دولتی در تأمین اجتماعی کوتاه نیایند. خانم پولوسی که همکنون رهبر اقلیت دموکرات در مجلس آمریکاست سیاست تأمین اجتماعی و بیمه درمانی مجانی را یکی از اهداف مهم دموکرات‌ها خواند که به اعتقاد او دموکرات‌ها نباید در رسیدن به این هدف کوتاهی کنند.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation that comes before us today.
باورش سخته که ما می‌خوایم بهترین گام رو با تصویب قانونی برداریم که پیش از این با تصویبش مخالف بودیم. من از این بابت خوشحال نیستم، اما به برخی از دستاوردهای موجود در تصویب این توافق افتخار می‌کنم و به اون رأی میدم.
I'm not happy with it, but I'm proud of some of the accomplishments contained in it. And that's why I am voting for it.
اما اگر این توافق دقیقه 90 در مجلس آمریکا صورت نمی گرفت، چه اتفاقی اقتصاد آمریکا را تهدید می کرد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون چنین می گوید.
اگر که این توافق انجام نمی‌شد و دولت آمریکا نمی‌تونست که میزان وامگیریشو بالا ببره، چندین مسئله ایجاد می‌شد. یکی این بودش که امکان پرداخت‌ها نبود و نرخ بهره بالا می‌رفت، جایگاه آمریکا از نظر وامگیری پایین می‌افتاد و حتی این برای کل اقتصاد دنیا مسئله ایجاد می‌کرد، چون همچنان دلار پول جهانی است و اگر که ارزش خودشو نمی‌تونست حفظ کنه، نمی‌تونست به دلار اعتماد بشه، این مسئله ایجاد میکرد. بنابراین در حال حاضر اولین اقدام این است که یک آرامشی در بازارها ایجاد بکنه، ولی مسئله اصلی همچنان باقی است. یعنی مسئله این است که دولت آمریکا یک کسر بودجه عظیم داره و اینی که گفته شده که 1,000 میلیارد دلار در 10 سال آینده کم میشه، این خیلی قابل قبول نیست. مهم این است که در این چند وقتی که اینها فرصت دارند چه کار خواهند کرد و آیا اون 1500 میلیارد دلاری رو که قرار کسب بکنن از جاهایی کسب خواهند کرد که مسئله ایجاد نکنه. و به خصوص مسئله این نیست که آقای اوباما و حزب دموکرات دارن فشار میارن که یه مقداری هم مالیات ها اضافه بشه. در حال حاضر برای اقتصاد آمریکا این مسئله ایجاد خواهد کرد اگر که مالیات افزایش پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر میتونیم بگیم که یک آرامش ایجاد خواهد شد، ولی اینکه آینده اقتصاد آمریکا چطور خواهد شد بستگی داره به اینکه این 1000 میلیارد دلار و اون 1500 میلیارد دلار به چه ترتیبی تقسیم بشه بین مخارج مختلف.
کامران دادخواه در تحلیل نوسانات و تحولات اقتصاد آمریکا همچون بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی این تحولات را در پیوند با تغییرات و تحولات جهانی مورد بحث قرار می‌دهد. تغییر شاخص‌های اقتصادی به ویژه تغییر شاخص بورس‌های جهانی در سراسر جهان پس از انتشار خبر توافق در کنگره این گزاره را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند که وقتی اقتصاد آمریکا عطسه می‌کند اقتصاد دنیا سرما می‌خورد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از نخستین رهبران سیاسی دنیا بود که به خبر توافق نمایندگان آمریکا واکنش نشان داد و در عین حال که از این توافق استقبال می‌کرد انتقادهای شدیدی را نیز مطرح ساخت.
Страна живёт в долг. И это для одной из ведущих экономик мира очень плохо.
ایالات متحده در بدهی زندگی می‌کند و این برای یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان اصلاً خوب نیست. آنها در پس توانایی‌های خود زندگی می‌کنند و بخشی از مشکلات خود را به اقتصاد جهان هم منتقل کردند. در واقع آنها مانند انگل از اقتصاد جهان تغذیه می‌کنند و از موقعیت انحصاری دلار بهره می‌برند.
В известной степени паразитируют на мировой экономике и на своём монопольном долларовом положении.
نگرانی نخست وزیر روسیه واقعی است. همچنان کسری بودجه دولت آمریکا کابوس اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای طرف حساب با ایالات متحده است. تا همین جای کار کسری بودجه دولت آمریکا به رقم کم سابقه 1.5 میلیارد دلار رسیده است. اما با وجود این کسری بودجه بی سابقه کم نیستند کسانی که طولانی شدن کشمکش‌ها در بین نمایندگان دو حزب حاکم در آمریکا را بیش از آنکه مسئله اقتصادی تلقی کنند آن را چالشی با ریشه‌های سیاسی به شمار می‌آورند. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا در این باره چنین می‌گوید:
این فرمایش شما صحیحه، ولی در این حال که مسلماً مسئله سیاسی مطرحه و هر دو حزب می‌خواستن که از این ماجرا بهره برداری بکنند، برای اینکه حزب دموکرات علانی یک کسر بودجه عظیم ایجاد کرده و بعد بهترین کار اینست که اینه گردن طرف مقابل می‌ذارن که اگر مشکلی پیش آمد شما اجازه وام گرفتن ندادید. ولی اصل ماجرا به نظر من مسئله اقتصادی است. این مسائل عبارت از اینه: یک، اقتصاد آمریکا دچار بحران شده بود و هنوز از بحران بیرون نیامده، یعنی درسته که به حساب دوره رکود تموم شده و به هر حال رشد اقتصادی انجام میشه، ولی این رشد بسیار ناچیزه و از طرف دیگه اشتغال ایجاد نشده. بنابراین این یه مسئله است. مسئله دومی که آمریکا الان 1600 میلیارد دلار کسر بودجه داره و این کسر بودجه عظیمیه که بایستی یک جوری این مسئله حل بشه. مسئله سوم عبارت از این است که برای حل این کسر بودجه اگر شما مالیات ها رو افزایش بدید از امکان سرمایه گذاری، از امکان کار کاسته خواهد شد. بنابراین اصل مسئله به نظر من اقتصادی بوده، ولی بعدن آقای اوباما و جمهوری خواهان و خلاصه هر کسی بوده اینا مشغول شدن که از این استفاده سیاسی ببرند.
اما راه کاهش این کسری بودجه عظیم در اقتصاد آمریکا و کنترل هزینه های دولت آمریکا چیست؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا:
به نظر من در درجه اول میبایستی که مالیات ها کاهش پیدا کنه. درسته که بسیار از افراد خواهند گفت که باید مالیات ها افزایش پیدا کنه، ولی من حتی از آقای جان کندی نقل قول میکنم که ایشون فرمودن که با پایین آوردن مالیات هاست که شما میتونید درآمد دولت رو افزایش بدید. این شماره یک. و حتی من خدمتتون عرض کنم که این یه چیز جدیدی نیست، این 600 سال سابقه داره و در نوشته های ابن خلدون ما این رو میبینیم 600 سال پیش. و مسئله دوم اینست که دولت تا وقتی پول داره خرج میکنه، راهش عبارت از اینست که دولت پول نداشته باشه تا کسر بودجه بیاره پایین. شما وقتی به دولت پول دادید این پول دیگرانه، خیلی خیلی راحت خرج میکنه. نکته دوم عبارت از اینست که یک به حساب خوشبینی در اقتصاد ایجاد بشه. متاسفانه آقای اوباما از روزی که رئیس جمهور شدن یک حالت بدبینی رو اشاره دادن، حال اینکه یک راه پیشرفت اقتصادی، یک راه راه افتادن اقتصاد خوشبینی به آینده است. من اگه نسبت به آینده بدبین باشم دلیلی برای سرمایه گذاری نیست، برای دلیلی برای کار و کوشش نیست. مسئله سوم برای این کارها این است که آقای اوباما بایستی از بعضی مخارج زیادی بزنه. در بودجه آمریکا بسیاری مخارج قابل زدن آنی نیست. مثلا 2100 میلیارد دلار مخارجی است که طبق قانون باید انجام بشه برای مسائل اجتماعی. تنها کاری که میشه کرد رشدش رو کاهش داد برای آینده که به تدریج کسر بودجه از بین بره. به نظر من این سه مسئله خوشبینی، کاهش مالیات ها و صرفه‌جویی در آینده مخارج تنها راه برون رفت از این بحرانه.
دان آرنال تحلیلگر اقتصادی شبکه تلویزیونی ABC آمریکا نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی یورو نیوز آینده اقتصاد آمریکا را این گونه توصیف می‌کند و پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع دارد.
I think we're stuck in what can be widely considered a real kind of slog here. You've got businesses.
من فکر میکنم ما در وضعیتی گیر افتاده ایم که باید آن را تلاش مذبوحانه نامید. به طور عادی واحدهای تجاری و بازرگانی باید در طول یک سال و نیم گذشته شاهد سوداوری باشد. اما مشکل این است که آنها نسبت به استخدام کارکنان و توسعه کسب و کارشان تمایلی ندارند. برای اینکه مصرف کنندگان آمریکایی مانند بسیاری از نقاط جهان از واحدهای تجاری و بازرگانی حمایت نکردند. با این حال سرمایه‌های ایالات متحده آمریکا همیشه در جستجوی فرصت‌هایی در بازارهای نوظهور است. اگر مردم به عنوان یک سرمایه‌گذار به دنبال رشد و سوداوری هستند، باید همانطور که تحلیلگران می‌گویند به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در سطح جهان باشند. البته طبیعی است که این سرمایه‌گذاری در کشورهایی که الگوها و بسترهای گسترده‌تر و پایدارتری برای رشد اقتصادی وجود دارد صورت بگیرد. ایالات متحده باید خود را برای نوسان ارز در یک سال و نیم آینده آماده کند. با صراحت باید بگویم که ضعیف شدن دلار موجب اشتغال زایی خواهد شد که در چند دهه گذشته در آمریکا آن را تجربه نکرده ایم و این موضوع می تواند پتانسیلی برای رشد و ترقی باشد که البته در دراز مدت هم آن را باید مثبت ارزیابی کرد.
دامنه آثار توافق روز دوشنبه نمایندگان مجلس آمریکا مانند انداختن سنگی در آب آرام یک برکه، موجهایی برداشته که یک به یک به بازارها و اقتصادهای جهانی میرسد. بازار طلا در پی این تصمیم رکوردی تازه بر جای گذاشت. قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی از مرز روانی 1625 دلار فراتر رفت. قیمت نفت کاهش یافت، دلار با اندک تغییر مثبتی در برابر دیگر ارزها مواجه شد و عمده بورس‌های جهانی به رغم انتشار خبر این توافق همچنان نتوانستند نگرانی‌ها از حجم بالای بدهی‌ها و کسری بودجه دولت آمریکا را فراموش کنند. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان رسید. به ما ایمیل بزنید، با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادها و پیشنهادهاتون رو درباره مجله اقتصادی رادیو فردا با ما در میون بگذارید. روز و روزگارتان خوش. Thank you.